کتاب محاربه بزرگ فصل بیستم بیداری بزرگ مذهبی بیداری مذهبی بزرگ آمدن به زودی مسیح در نبوت اولین پیام فرشته مکاشفه پیشگویی شده است. فرشته در حال پرواز در وسط آسمان دیده می شود که انجیل ابدی برای موعظه به ساکنان روی زمین و به هر زبان و قوم در دست دارد. او این پیام را با صدای بلند اعلام می کند. از خدا بترسید و او را ستایش کنید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است و او را بپرستید که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید. این واقعیتی که فرشته منادی این هشدار است قابل توجه است. حکمت الهی به پاکی و جلال و قدرت رسول آسمانی خوشنود شده است که شخصیت متعالی کار را به وسیله پیام و قدرت و شکوهی که در آن حضور می‌یابد به انجام برساند. و پرواز فرشته در میان آسمان، صدای بلندی که با آن اخطار گفته می‌شود و اعلام آن به همه ساکنان روی زمین، به هر قوم و زبان و مردم، شواهدی از سرعت و گستره جهانی جنبش ارائه می‌دهد. این پیام خود زمان وقوع این حرکت را روشن می کند. اعلام شده است که بخشی از انجیل ابدی است و گشایش داوری را اعلام می کند. پیام نجات در همه اثار موعظه شده است، اما این پیام بخشی از انجیل است که فقط در روزهای آخر می توان اعلام کرد. زیرا تنها در این صورت است که ساعت داوری فرا رسیده است. پیشگویی ها مجموعه ای از وقایع را نشان می دهند که منجر به گشایش داوری می شوند. این امر به ویژه در مورد کتاب دانیال صادق است. اما بخشی از پیشگویی که مربوط به روزهای آخر بود از دانیال خواسته شد که تا زمان آخر را ببندد و مهر بزند. تا زمانی که به این زمان نرسیم نمی توان بر اساس تحقق این پیشگویی ها پیام درباره داوری اعلام کرد. اما پیامبر می گوید در آخر زمان بسیاری به این سو و آن سو خواهند دوید و دانش افزایش خواهد یافت. پولس رسول به کلیسا هشدار داد که به دنبال آمدن مسیح در زمان او نباشند. او می گوید آن روز نخواهد آمد مگر اینکه ابتدا سقوطی فرا رسد و آن مرد گناهکار آشکار شود. تا پس از ارتداد بزرگ و دوره طولانی سلطنت مرد گناه نمی توانیم منتظر ظهور پروردگارمان باشیم. مرد گناهکار که به آن راز گناه یا پسر هلاکت و شریر نیز گفته می شود، نشان دهنده حکومت پاپ است که همان طوری که در نبوت پیش بینی شده بود، باید برتری خود را برای 1260 سال حفظ کند. این دوره در سال 1798 به پایان رسید. آمدن مسیح نمی توانست قبل از آن زمان رخ دهد. پولس با احتیاط تمام دوره مسیحیت را تا سال 1798 پوشش می دهد. در این سمت از آن زمان است که قرار است پیام آمدن دوم مسیح اعلام شود. در آثار گذشته هرگز چنین پیامی داده نشده است. همان طوری که دیدیم پولس آن را موعظه نکرد. او برادران خود را به آینده بسیار دور برای آمدن خداوند رهنمایی کرد. اصلاح طلبان آن را اعلام نکردند. مارتین لوتر این حکم را در حدود 300 سال آینده از زمان خود قرار داد. اما از سال 1798 که کتاب دانیال باز شده و دانش پیشگویی ها افزایش یافته است و بسیاری پیام رسمی داوری را نزدیک اعلام کرده اند، مانند اصلاحات بزرگ قرن 16، جنبش ظهور همزمان در کشورهای مختلف جهان مسیحیت ظاهر شد. هم در اروپا و هم در امریکا مردان با ایمان و دعا و مطالعه پیشگویی ها هدایت شدند و با ردیابی سوابق الهام شده شواهد قانع کننده دیدن که پایان همه چیز نزدیک است. در سرزمین های مختلف اجساد مجزای مسیحیان وجود داشت که صرفاً با مطالعه کتاب مقدس به این باور رسیدند که ظهور منجی نزدیک است. در سال 1821، 3 سال پس از رسیدن میلر به بیان پیشگویی‌هایش که به زمان داوری اشاره می‌کرد، دکتر جوزف وولد، مبلغ جهان، شروع به تبلیغ آمدن عنقریب خداوند کرد. ولف در آلمان به دنیا آمد و از نژاد عبری بود و پدرش خاخام یهودی بود. زمانی که بسیار جوان بود به حقیقت دین مسیحیت متقاعد شد. او با ذهن فعال و کنجکاو شنونده مشتاق مکالمات بود که در خانه پدرش انجام می شد. زیرا عبرانیان مؤمن هر روز گرده هم می آمدند تا امیدها و انتظارات مردم جلال مسیح آینده و احیای اسرائیل را بازگو کنند. روز پسر با شنیدن سخنان در مورد عیسی ناصره پرسید که او کیست؟ پاسخ این بود: یهودی با استعدادهای بزرگ، اما چون وانمود می کرد که مسیح است، دادگاه یهود او را به مرگ محکوم کرد. پرسشگر دوباره گفت: چرا اورشلیم ویران شده است و ما چرا در اسارت هستیم؟ افسوس افسوس، پدرش پاسخ داد: زیرا یهودیان پیامبران را به قتل رساندند. این فکر بلافاصله به کودک پیشنهاد شد: شاید عیسی نیز پیامبر بود و یهودیان او را در حالی که بیگناه بود کشتند. این احساس به قدر قوی بود که اگرچه ورود به کلیسای مسیحی ممنوع بود، اما اغلب در بیرون کلیسا می نشست تا به موعظه گوش دهد. هنگامی که تنها 7 سال داشت، از یکی از همسایگان مسیحی موسن که از پیروزی آینده اسرائیل در ظهور مسیح می بالید پرسید که پیرمرد با مهربانی گفت: پسر عزیز، من به شما خواهم گفت که مسیح واقعی کیست. او عیسی بود از ناصره که اجداد شما مانند پیامبران قدیم او را مصلوب کردند. به خانه بروید و فصل 53 اشعیا را بخوانید و متقاعد خواهید شد که عیسی مسیح پسر خداست. با یک باره محکومیت بر او بسته شد. او به خانه رفت و کتاب مقدس را خواند و در شگفت بود که ببیند این کتاب در مورد عیسی ناصری تا چی اندازه به خوبی تحقق یافته است. آیا سخنان آن مرد مسیحی درست بود؟ پسر از پدرش توضیحی در مورد این پیشگویی خواست، اما با سکوتی چنان سخت مواجه شد که دیگر جرأت نکرد به موضوع اشاره کند. با این حال این تنها تمایل او را به دانستن بیشتر در مورد دین مسیحی افزایش داد. دانشی که او به دنبال آن بود در خانه یهودیش به دقت از او دور ماند، اما در سن 11 سالگی خانه پدری را ترک کرد و به دنیا رفت تا برای خود تحصیل کند و دین و زندگی خود را انتخاب کند. او برای مدتی با خویشاوندان خود خانه یافت، اما به زودی به عنوان مرتد از آنها رانده شد و تنها و بی پول مجبور شد در میان غریبه ها را به خود باز کند. او از جایی به جای دیگر می رفت و با پشتکار و مطالعه می کرد و با آموزش عبری خود را حفظ می کرد. با نفوذ یک مربی کاتولیک، او به سمت پذیرش ایمان رومی سوق داده شد و هدفش را برای تبدیل شدن به یک مبلغ برای مردم شکل داد. او با این هدف چند سال بعد رفت تا تحصیلات خود را در کالج پروپاگاندا در روم دنبال کند. در اینجا عادت او به تفکر مستقل و گفتار سریع بدعت را به او نسبت داد. او آشکارا به سوی استفاده های کلیسا حمله کرد و بر ضرورت اصلاح تاکید نمود. اگرچه در ابتدا مورد توجه ویژه مقامات پاپ قرار گرفت، اما پس از مدتی از روم اخراج شد. تحت نظارت کلیسا او از جایی به مکان دیگر رفت تا اینکه آشکار شد که هرگز نمیتوان او را به اسارت رومیزم در آورد. او را اصلاح ناپذیر اعلام کردند و در آزادی رها شد تا به هر کجایی که میخواهد برود. او اکنون به انگلستان راه یافت و با اظهار عقیده پروتستان با کلیسای انگلیسی متحد شد. پس از 2 سال مطالعه در سال 1821 ماموریت خود را آغاز کرد. در حالی که ولف حقیقت بزرگ اولین ظهور مسیح را به عنوان مردی از غم و اندو و آشنا با اندو پذیرفت، او دید که پیشگویی ها ظهور دوم او را با قدرت و جلال به همان وضوع نشان می دهند. و در حالی که او می کشید قوم خود را به سوی عیسی ناصری به عنوان موعود هدایت کند و به آنها اشاره کند که اولین آمدنش با ذلت به عنوان قربانی گناهان انسانها بود، آمدن دوم او را به عنوان پادشاه و نجات دهنده نیز به آنها آموختانده است. او گفت عیسی ناصری، مسیح واقعی که دست و پایش را سوراخ کردند، او را مانند بره به قتلگاه آوردند که مرد غم و اندوه بود و با غم آشنا شد. که پس از عصا از یهودا گرفته شد و قدرت تشریع از میان پاهای او اولین بار آمد. بار دوم در ابرهای آسمان و با شیپور فرشته بزرگ خواهد آمد و آن فرمان روایی زمانی که آدم بر خلقت محول شد و توسط او سلب شد و عیسی داده خواهد شد. او بر تمام زمین پادشاه خواهد شد. ناله های خلقت پایان می‌یابد، اما سرودهای حمد و سپاس شنیده می‌شود. هنگامی که عیسی در جلال پدرش با فرشتگان مقدس می‌آید، ایمانداران مرده ابتدا برخیزند. این همان چیزی است که ما مسیحیان به آن رستاخیز اول می‌گوییم. سپس پادشاهی حیوانات ماهیت خود را تغییر خواهد داد و مطیع عیسی خواهد شد. صلح جهانی پیروز خواهد شد. خداوند دوباره به زمین خواهد دید و خواهد گفت اینک بسیار خوب است. ولف معتقد بود که آمدن خداوند نزدیک است و تفسیر او از دوره‌های نبوی کمال عظیم را در چند سال از زمانی که میلر به آن اشاره کرد به پایان رساند. ولف و کسانی که از کتاب مقدس اصرار می‌کردند آن روز و ساعت را هیچ کس نمی‌داند پاسخ داد. آیا پروردگار ما گفته است که آن روز و ساعت هرگز نباید شناخته شود؟ او نشانه‌های زمان را به ما می‌دهد تا حد اقل نزدیک آمدن او را بدانیم. همان طوری که نزدیک شدن تابستان را از درخت انجیر که برگ‌هایش را بیرون می‌زند می‌دانیم. آیا ما هرگز آن دوره را نمی‌دانیم در حالی که او خود ما را تشویق می‌کند که نه تنها دانیال نبی را بخوانیم بلکه آن را درک کنیم و در همان دانیال جایی که گفته می‌شود کلمات تا زمان آخر بسته بودند که این مورد در زمان او بود و بسیاری به این سو و آن سو خواهند دوید. یک تعبیر ابری برای مشاهده و تفکر در آن زمان و دانش درباره آن زمان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این پروردگار ما قصد ندارد که به این وسیله بگوید که نزدیک شدن زمان معلوم نخواهد بود، بلکه روز و ساعت دقیق را هیچ کس نمی داند. زمانها تا ما را برانگیزد تا برای آمدن او آماده شویم، همان طور که نوح کشتی را آماده کرد. بخش اعظم کلیسای مسیحی از معنای ساده کتاب مقدس منحرف شده و به سیستم شبه سازی بودایی ها روی آورده اند که معتقدند سعادت آینده بشر شامل حرکت در هوا خواهد بود و تصور می کنند که وقتی در حال خواندن یهودیان باید غیر یهودیان را درک کنند. وقتی اورشلیم را می خوانند باید کلیسا را درک کنند. و اگر گفته شود زمین به معنای آسمان است و برای آمدن خداوند آنها باید پیشرفت جامعه تبلیغی را درک کنند و بالا رفتن به کوی خانه خداوند نشان دهنده یک جلسه کلاسی بزرگ از متدیست ها است. در طول 24 سال از 1821 تا 1845 ولف سفرهای زیادی کرد. در افریقا بازدید از مصر و حبشه، در آسیا از فلسطین، سوریه، ایران، بخارا و هند عبور می کند. او همچنان از ایالات متحده بازدید کرد و در سفر به آنجا به موعظه در جزیره سنت هلنا پرداخت. او در اوت 1837 وارد نیویورک شد و پس از سخنرانی در آن شهر در فلادلفیا و بالتیمور موعظه کرد و سرانجام به واشنگتن رفت. در اینجا او می گوید بر اساس پیشنهادی که جان کوینسی آدامز رئیس جمهوری سابق در یکی از مجالس کنگره مطرح کرد، مجلس به اتفاق آرا استفاده از سالون کنگره را برای سخنرانی به من اعطا کرد که من در یک سخنرانی ایراد کردم. روز شنبه با حضور تمام اعضای کنگره و همچنین اسقف ویرجینیا و روحانیون و شهروندان واشنگتن تجلیل شد. همین افتخار توسط اعضای دولت نیوجرسی و پنسیلوانیا به من اعطا شد که در حضور آنها درباره تحقیقاتم در آسیا و همچنین در مورد سلطنت شخصی عیسی مسیح سخنرانی کردم. دکتر ولف بدون حمایت هیچ مقام اروپایی در وحشیانه ترین کشورها سفر کرد. سختی های زیادی را تحمل کرد و با خطرات بیشماری روبرو شد. او به گرسنگی واداشته شد. به عنوان برده فروختند و 3 بار به مرگ محکوم شد. او توسط دزدان محاصره می شد و گاه از تشنگی به هلاکت می رسید. یک بار او را از تمام دارایی هایش محروم کردند و رها کردند تا 100 مایل را با پای پیاده در میان کوه‌ها طی کند. برف به صورتش می کوبید و پاهای برهنه‌اش در اثر تماس با زمین یخ‌زده بی‌حس شده بود. هنگامی که به او هشدار داده شد که بدون صلاح در میان قبایل وحشی و متخاصم حرکت کند، او اعلام کرد که دارای صلاح دعا، غیرت برای مسیح و اطمینان به کمک او است. او گفت: من نیز محبت خدا و همسایه ام را در قلبم دارم و کتاب مقدس در دست من است. او کتاب مقدس به زبان عبری و انگلیسی را هر جا که می رفت با خود حمل می کرد. او درباره یکی از سفرهای بعدی خود می گوید: من کتاب مقدس را در دستم باز نگه داشتم. احساس کردم قدرتم در کتاب است و قدرت آن مرا حفظ خواهد کرد. بنابراین او در کار خود استقامت کرد تا اینکه پیام داوری و بخش بزرگی از کره زمین قابل سکونت منتقل شد. او در میان یهودیان، ترک ها، فارسی ها، هندوها و بسیاری از ملیت ها و نژاد های دیگر کلام خدا را به این زبان ها و در همه جا پخش می کرد و نزدیک شدن به سلطنت مسیح را بشارت می داد. او در سفرهای خود در بخارا متوجه شد که آموزه ظهور عنقریب خداوند در اختیار مردم دور افتاده و منزوی است. او می گوید: عرب های یمن کتاب به نام سیرا دارند که به آمدن دوم مسیح و سلطنت او در جلال می پردازد و آنها انتظار دارند که رویدادهای بزرگ در سال 1840 رخ دهد. در یمن من 6 روز را با بچه های رخاب گذراندم. شراب نمی نوشند، تاکستان نمی کارند، دانه نمی کارند و در خیمه ها زندگی می کنند و یونوداب پسر رخاب را به یاد می آورند و در جمع آنها بنی اسرائیل از قبیله دان را یافتم که با فرزندان رخاب انتظار ورود سریع مسیح به ابرهای آسمان را دارند. یک مبلغ دیگر نیز اعتقاد مشابهی در تاتاری پیدا کرد. یک کشیش تاتار این سوال را از مبلغین پرسید که مسیح بار دوم کی خواهد آمد. وقتی میوسنر پاسخ داد که چیزی در مورد آن نمی داند، به نظر می رسید که کشیش از چنین ناآگاهی در کسی که ادعا می کرد معلم کتاب مقدس است شگفت زده شد و اعتقاد خود را که مبتنی بر نبوت بود بیان کرد که مسیح در سال 1844 خواهد آمد. در اوایل سال 1826 پیام ظهور در انگلستان موعظه شد. جنبش در اینجا مانند امریکا شکل مشخصی به خود نگرفت. زمان دقیق ظهور به طور کلی تعلیم داده نشده بود. اما حقیقت بزرگی عنقریب آمدن قدرت و جلال مسیح به طور گسترده اعلام شد. و این فقط در میان مخالفان و سازگاران نبود. مورانز براک نویسنده انگلیسی بیان می کند که حدود 700 خدمتگزار کلیسای انگلستان مشغول موعظه این انجیل پادشاهی بودند. پیام اشاره به سال 1844 به عنوان زمان ظهور خداوند نیز در بریتانیای کبیر داده شد. انتشارات ادونتیستی از ایالات متحده به طور گسترده منتشر شد. کتاب‌ها و مجلات در انگلستان بازنشر شدند و در سال 1842 رابرت وینتر متولد شده انگلیسی که ایمان ظهور را در امریکا دریافت کرده بود و کشور مادری خود بازگشت تا آمدن خداوند را بشارت دهد. بسیاری در این کار با او متحد شدند و پیام داوری در مناطق مختلف انگلستان اعلام شد. در امریکای جنوبی در بحبوحه‌های وحشیگری و کشش لاکونزای اسپانیایی و یسوعی راه خود را به کتاب مقدس یافتند و بدین ترتیب حقیقت بازگشت سریع مسیح را دریافت کردند. او که مجبور به دادن این اخطار بود، با این حال که می خواست از سرزنش های روم بگریزد، نظرات خود را با نام فرضی خاخام بن عزرا منتشر کرد که خود را به عنوان یک یهودی نشان می داد. لاکونزا در قرن 18 زندگی می کرد. اما در حدود سال 1825 بود که کتاب او پس از راه یافتن به لندن به زبان انگلیسی ترجمه شد. انتشار آن به تعمیق علاقه‌ای که قبلا در انگلستان نسبت به موضوع ظهور دوم بیدار شده بود کمک کرد. در آلمان این آموزه در قرن 18 توسط بنگل، خادم کلیسای لوتری و محقق و منتقد مشهور کتاب مقدس آموزش داده شد. بنگل پس از اتمام تحصیلاتش خود را وقف مطالعه الهیات کرده بود که لحن عمیق و مذهبی ذهن او که با آموزش و انضباط اولیه او عمیق‌تر شده بود طبیعتاً او را به آن متمایل کرد. مانند دیگر جوانان متفکر از قبل و بعد مجبور بود با تردیدها و مشکلات مذهبی دست و پنجه نرم کند و با احساس بسیار به تیرهای زیادی که بر قلب بیچاره او فرود آمد اشاره می کند. تحمل جوانیش سخت بود. او با عضویت در مجمع واتنبرگ از آزادی مذهبی دفاع کرد. در حالی که حقوق و امتیازات کلیسا را حفظ می کرد، او مدافع همه آزادی های معقول بود که به کسان اعطا می شد که به دلایل وجدانی خود را ملزم به کنارگیری از ارتباط با کلیسا می دانستند. آثار خوب این سیاست هنوز در استان زادگاهش محسوس است. هنگام آماده کردن موعظه ای از مکاشفه 21 برای ظهور یک شنبه بود که نور آمدن دوم مسیح در ذهن بنگل رخ نکرد. پیشگویی های مکاشفه به گونه ای که قبلا هرگز به درک او نرسیده بود در ذهنش رخ نکردند. چون در اهمیت فوق‌العاده و شکوهی بیش از حد صحنه‌های ارائه شده توسط پیغمبر غرق بود، ناگزیر شد مدتی از تعمق در این موضوع دور شود. اما در منبر دوباره خود را با تمام قدرت به او نشان داد. از آن زمان او خود را وقف مطالعه پیشگویی‌ها با ویژه پیشگویی‌های آخرالزمان کرد و به زودی به این باور رسید که آنها به آمدن مسیح به عنوان نزدیک اشاره می‌کنند. تاریخی که او آن را به عنوان زمان ظهور دوم تعیین کرد در عرض چند سال از تاریخ پس از آن توسط میلر بود. نوشته های بنگل در سراسر جهان مسیحیت پخش شده است. دیدگاه های او در مورد نبوت به کلی در ایالت خودش در ویتنبرگ و تا حدودی در سایر نقاط آلمان پذیرفته شد. این جنبش پس از مرگ او ادامه یافت و پیام ظهور همزمان در آلمان شنیده شد که در کشورهای دیگر توجهات را به خود جلب کرد. در اوایل برخی از مؤمنان به روسیه رفتند و در آنجا مستعمرات تشکیل دادند و ایمان به آمدن به زودی مسیح هنوز توسط کلیساهای آلمانی آن کشور حفظ می شود. نور در فرانسه و سوئیس نیز درخشید. در ژنو، جایی که فارل و کالوین حقیقت اصلاحات را منتشر کرده بود، گاوسن پیام ظهور دوم را موعظه کرد. گاوسن در دوران دانش آموزی در مدرسه با روح عقلگرایی مواجه شده بود که در اواخر قرن 18 و آغاز قرن 19 سراسر اروپا را فرا گرفته بود. و وقتی وارد خدمت شد نه تنها از ایمان واقعی بیخبر بود بلکه به شک و تردید گرایش داشت. در جوانی به مطالعه نبوت علاقه‌مند شده بود. پس از خواندن تاریخ باستانی رولین، توجه او به فصل دوم دانیال جلب شد و او از دقت شگفت‌انگیزی که پیشگویی با آن محقق شده بود، چنانچه در کارنامه مورخ مشاهده می شود، شگفت‌زده شد. در اینجا شاهد بر الهام کتاب مقدس بود که در میان خطرات سالهای بعد و عنوان لنگر برای او عمل کرد. او نمی توانست از آموزه‌های عقل‌گرایی راضی بماند. و در مطالعه کتاب مقدس و جستجوی نور روشن‌تر پس از مدتی به ایمان مثبت منتهی شد. همان طوری که او تحقیقات خود را در مورد پیشگویی‌ها دنبال می‌کرد، به این باور رسید که ظهور خداوند نزدیک است. او که تحت تأثیر عظمت و اهمیت این حقیقت بزرگ قرار گرفته بود، خواست آن را در معرض دید مردم قرار دهد. اما این باور عمومی که پیشگویی‌های دانیال راز هستند و قابل درک نیستند، مانعی جدی بر سر راه او بود. او سرانجام تصمیم گرفت، همانطوری که فارل قبل از او در بشارت دادن به ژنو انجام داده بود، با بچه‌هایی که امیدوار بود از طریق آنها به والدین علاقه‌مند شوند، شروع کند. او پس از آن در مورد هدف خود در این نوع تعهد گفت: من آرزو دارم که این موضوع درک شود. دلیل این که من آن را خطاب به بچه ها کردم، می خواستم شنیده شوم و می ترسیدم که اگر ابتدا خودم به بزرگسالان خطاب کنم چنین نباشد. بنابراین مصمم شدم که به سراغ کوچکترین ها بروم. من یک مخاطب بچه جمع می کنم. اگر گروه بزرگ شود، اگر دیده شود که گوش می دهند، راضی هستند، علاقمند هستند، موضوع را می فهمند و توضیح می دهند. مطمئنم به زودی دایره دومی خواهم داشت و به نوبه خود افراد بالغ خواهند دید که ارزش آنها را دارد. در حالی که بنشینید و مطالعه کنید، وقت این کار انجام می شود، علت به دست می آید. این تلاش موفقیت آمیز بود. وقتی بچه ها را خطاب می کرد، بزرگترها آمدند تا گوش کنند. گالری های کلیسای او پر از شنوندگان با توجه بود. در میان آنها مردان با درجه و دانش و غریبه و خارجی بودند که از جنو بازدید می کردند. و بدین ترتیب پیام به قسمت های دیگر منتقل شد. گاوسنگ از این موفقیت دلگرم شده بود، درس های خود را به امید ترویج مطالعه کتاب های نبوی در کلیساهای فرانسوی زبان منتشر کرد. گاوسن می گوید، انتشار دستورالعمل هایی که به کودکان داده می شود به این معناست که به بزرگسالانی که اغلب به بهانه مبهم بودن چنین کتاب هایی را نادیده می گیرند می گوییم، چگونه می توانند مبهم باشند در حالی که فرزندان شما آنها را می فهمند؟ او می افزاید، من تمایل زیادی داشتم، در صورت امکان از پیشگویی های رایج در گله های ما آگاهی داشته باشم. در واقع هیچ مطالعه‌ای وجود ندارد که به نظر من بهتر به نیازهای زمان پاسخ می دهد. و این وسیله است که ما باید برای مصیبت نزدیک آماده شویم و مراقب عیسی مسیح باشیم و انتظار باشیم. اگرچه گاوسن یکی از برجسته ترین و محبوب ترین واعظان زبان فرانسوی بود، اما پس از مدت از خدمت محروم شد. جرم اصلی او این بود که به جای تعالیم کلیسا یک کتابچه رهنمای رام و عقلگرا تقریبا فاقد موقعیت با ایمان، او از کتاب مقدس برای آموزش به جوانان استفاده کرده بود. او پس از آن در یک مدرسه الهیات معلم شد. در حالی که در روز یک شنبه به کار خود به عنوان تعلیم و تربیت ادامه داد و کودکان را خطاب قرار داد و به آنها کتاب مقدس را آموزش داد. آثار او در مورد نبوت نیز علاقه زیاده را برانگیخت. از کرسی استادی، از طریق مطبوعات و در شغل مورد علاقه اش به عنوان معلم کودکان، او سالها به اعمال نفوذ گسترده خود ادامه داد. و در جلب توجه بسیاری به مطالعه پیشگویی هایی که نشان می داد آمدن خداوند نزدیک بود موفق شد. در اسکاندیناوی نیز پیام ظهور اعلام شد و علاقه گسترده برانگیخت. بسیاری برانگیخته شدند تا به اعتراف و ترک گناهانشان بپردازند و به نام مسیح طلب بخشش کنند. اما روحانیون کلیسای دولتی با این جنبش مخالفت کردند و با نفوذ آنها برخی از کسانی که پیام را تبلیغ می کردند به زندان انداخته شدند. در بسیاری از جاها واعظان ظهور عنقریب خداوند به این ترتیب ساکت شدند. خدا خوشحال شد که پیام را به شیوه معجزه آسا از طریق کودکان کوچک بفرستد. از آنجایی که آنها زیر سین بودند، قانون ایالت نمی توانست آنها را مهار کند و آنها اجازه داشتند بدون مزاحمت صحبت کنند. جنبش عمدتاً در میان طبقات فرودست بود و در خانه های محقر کارگران بود که مردم برای شنیدن این هشدار جمع شدند. خود واعظان کوچک عمدتاً کلبه نشینان فقیر بودند. برخی از آنها 6 یا 7 سال بیشتر نداشتند و در حالی که زندگی آنها گواهی می‌داد که منجی را دوست دارند و سعی می‌دارند در اطاعت از الزامات مقدس خدا زندگی کنند. آنها فقط هوش و توانایی را که معمولاً در کودکان آن سن دیده می‌شود نشان می‌دادند. با این حال هنگامی که در برابر مردم ایستاده بودند، آشکار بود که آنها تحت تأثیر فراتر از مواهب طبیعی قرار گرفتند. لحن و روششان تغییر می کرد و با قدرت جدی هشدار داوری را می دادند و از همان کلمات کتاب مقدس استفاده می کردند که می گفت از خدا بترسید و او را جلال دهید زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است. گناهان مردم را سرزنش می کردند و نه تنها فحشا و زشتی ها را محکوم می کردند، بلکه دنیا پرستی و عقب نشینی را سرزنش می کردند و به شنوندگان هشدار می دادند که برای فرار از غضب آینده شتاب کنند. مردم با ترس و لرز می شنیدند. روح قانع کننده خدا با قلب آنها صحبت کرد. بسیاری با علاقه جدید و عمیق‌تر و جستجوی کتاب مقدس سوق داده شدند. افراد نامتعادل و بدخلاق اصلاح شدند. برخی دیگر اعمال ناصادقانه خود را کنار گذاشتند و کار به قدری برجسته انجام شد که حتی خادمین کلیسای دولتی مجبور شدند تصدیق کنند که دست خدا در جنبش است. خواست خدا این بود که بشارت آمدن منجی در کشورهای اسکاندیناوی داده شود و هنگامی که صدای بندگانش خاموش شد، روح خود را بر فرزندان نهاد تا کار انجام شود. هنگامی که عیسی به اورشلیم نزدیک شد، با حضور جماعت شاد که با فریادهای پیروزی و تکان دادن شاخه‌های خرما او را پسر داوود بشارت می‌دادند، فریسیان حسود از او خواستند تا آنها را ساکت کند. اما عیسی پاسخ داد که همه اینها برای تحقق نبوت است و اگر اینها سکوت کنند، همان سنگ‌ها فریاد خواهند زد. مردمی که از تهدیدهای کاهنان و حاکمان هراسان شده بودند، با ورود به دروازه‌های اورشلیم اعلان شادی را متوقف کردند. اما بچه‌ها در صحن‌های معبد پس از آن دکلمه را برداشتند و در حالی که شاخه‌های نخل را تکان می‌دادند، فریاد زدند: حسنا به پسر داوود. هنگامی که فریسان به شدت ناراضی بودند، به او گفتند: تو می‌شنوی اینها چی می‌گویند؟ عیسی پاسخ داد: بله، هرگز نخوانده ای که از دهان نوزادان و شیرخوران ستایش را به کمال رساندی؟ همانطوری که خدا در زمان ظهور اول مسیح از طریق کودکان انجام داد، در ابلاغ پیام ظهور دوم نیز از طریق آنها عمل کرد. کلام خدا باید تحقق یابد که اعلامیه آمدن منجی باید به همه مردمان، زبانها و ملتها داده شود. با ویلیام میلر و همکارانش موعظه هشدار در امریکا داده شد. این کشور به مرکز نهضت ظهور بزرگ تبدیل شد. در اینجا بود که پیشگویی پیام اولین فرشته مستقیمترین تحقق را داشت. نوشته های میلر و همکارانش بر سرزمین های دور منتقل شد. هر جا که مبلغان در سراسر جهان نفوذ کرده بودند، مژده بازگشت سریع مسیح را فرستادند. پیام انجیل ابدی را به نواحی دور و دراز گسترش دادند که می گفت: از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است. شهادت پیشگویی هایی که به نظر می رسید به آمدن مسیح در بهار 1844 اشاره می کرد، عمیقاً ذهن مردم را تحت تاثیر قرار داد. همانطوری که پیام از ایالتی به ایالت دیگر می رفت، همه جا علاقه گسترده برانگیخته می شد. بسیاری متقاعد شده بودند که استدلال های دوران نبوی صحیح است و با زیر باه کردن غرور خود حقیقت را با خوشحالی دریافت می کردند. برخی از وزیران عقاید و احساسات فرقه‌ای را کنار گذاشتند، حقوق و کلیساهای خود را ترک کردند و در اعلام آمدن مسیح متحد شدند. با این حال نسبتاً تعداد کمی از وزیران این پیام را می پذیرفتند. بنابراین تا حد زیاد متعلق به افراد عادی بود. کشاورزان مزارع خود را ترک کردند. مکانیک ها ابزار خود را، تاجران کالاهای خود را، مردان حرفه‌ای موقعیت‌های خود را ترک کردند. با این حال تعداد کارگران در مقایسه با کاری که باید انجام شود کم بود. وضعیت یک کلیسای غیر خدا و دنیایی که در شرارت فرو رفته بود بر روح نگهبانان واقعی سنگینی می کرد. و آنها با کمال میل، زحمت، محرومیت و رنج را تحمل کردند تا بتوانند مردم را برای نجات به توبه دعوت کنند. اگرچه با مخالفت شیطان کار به طور پیوسته پیش رفت و حقیقت ظهور توسط هزاران نفر پذیرفته شد، در همه جا شهادت جستجوگران شنیده می شد که به گناهکاران، ام از جهانیان و اعضای کلیسا هشدار می داد که از خشم آینده فرار کنند. مانند یحیای پاپتیست، پیشرو مسیح، واعظان تبر را در ریشه درخت گذاشتند. و از همه خواستند تا میوه‌ای را برای توبه به بار آورند. درخواست‌های تکان دهنده آنها در تضاد آشکار با تضمین‌های صلح و امنیت بود که از منبرهای مردمی شنیده می‌شد. و هر کجا پیام داده شد، مردم را به هیجان آورد. شهادت ساده و مستقیم کتاب مقدس که با قدرت روح القدس سرمنشأ گرفته بود، وزنی از اعتقاد را به ارمغان آورد که تعداد کمی قادر به مقاومت در برابر آن بودند. اساتید دین از امنیت کاذب بیدار شدند. عقب نشینی ها، دنیا پرستی و بی ایمانی، غرور و خودخواهی هایشان را دیدند. بسیاری با توبه و خواری به دنبال خداوند بودند. محبت هایی که مدت ها به چیزهای زمینی چسبیده بودند، اکنون در آسمان تثبیت شده بود. روح خدا بر آنها آرام گرفت و با دلهای نرم و رام شده به هم پیوستند تا فریاد بزنند. از خدا بترسید و او را تمجید کنید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است. گناهکاران با گریه می پرسیدند، چه کاری باید بکنم تا نجات پیدا کنم؟ کسانی که زندگیشان با بی صداقتی مشخص شده بود، مشتاق جبران بودند. همه کسانی که در مسیح آرامش یافتند، آرزو داشتند دیگران را نیز در این برکت سهیم سازند. دل پدر و مادر به فرزندانشان و دل فرزندان به پدر و مادرشان بود. موانع غرور و اندوخته از بین رفت. اعترافات صمیمانه انجام شد و اعضای خانواده برای نجات نزدیکترین و عزیزترین های خود تلاش کردند. اغلب صدای شفاعت جدی شنیده می شد. همه جا روح‌های در اندوی عمیقی بودند که از خدا خواهش می کردند. بسیاری برای اطمینان از بخشودگی گناهان خود یا برای تبدیل شدن بستگان و همسایگان خود تمام شب به دعا مشغول بودند. همه طبقات به جلسات ادونتیستی هجوم آوردند. فقیر و غنی، بالا و پایین و دلایل مختلف مشتاق شنیدن حکم ظهور دوم بودند. خداوند روح مخالفت را کنترل کرد در حالی که بندگانش دلایل ایمان خود را توضیح دادند. گاه اوقات ساز ضعیف بود، اما روح خدا به حقیقت خود قدرت بخشید. حضور فرشتگان مقدس در این مجالس محسوس بود و هر روز تعداد زیادی به مؤمنان اضافه می شد. در حالی که شواهد آمدن عنقریب مسیح تکرار می شد، جمعیت زیادی در سکوت نفسگیر به سخنان مهم گوش می دادند. به نظر می رسید که آسمان و زمین به یکدیگر نزدیک می شوند. قدرت خداوند بر پیر و جوان و میان سال احساس می شد. مردان با لبانی پر از ستایش به دنبال خانه های خود می گشتند و صدای شادی بر هوای آرام شب می پیچید. هیچ کسی که در آن جلسات شرکت کرده است هرگز نمی تواند آن عمیق‌ترین صحنه های علاقه را فراموش کند. اعلان زمان معینی برای آمدن مسیح مخالفت شدید بسیاری از طبقات را برانگیخت. از خادم در منبر گرفته تا با بی‌پرواترین و جسورترین گناهکار بهشتی. کلام نبوت محقق شد. در روزهای آخر مسخره کنندگان خواهد آمد که بر اساس شهوات خود گام بر می دارند و خواهند گفت وعده آمدنش کجاست؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفته اند همه چیز همچنان به همان شکلی است که از ابتدا بوده است. بسیاری از کسانی که اظهار داشتند که منجی را دوست دارند اعلام کردند که مخالفتی با آموزه ظهور دوم ندارند. آنها صرفاً به زمان معین اعتراض کردند. اما چشم بینای خدا قلب آنها را می خواند. آنها مایل به شنیدن آمدن مسیح برای قضاوت در جهان به عدالت نبودند. آنها بندگان کافر بودند. اعمالشان تا به تفتیش خدای دلسوز را نداشت و از دیدار پروردگارشان بیم داشتند. مانند یهودیان در زمان اولین ظهور مسیح، آنها آماده استقبال از عیسی نبودند. آنها نه تنها از گوش دادن به استدلال‌های واضح کتاب مقدس خودداری کردند، بلکه کسانی را که در جستجوی خداوند بودند مورد تمسخر قرار دادند. شیطان و فرشتگانش شادمان شدند و در صورت مسیح و فرشتگان مقدس طعنه زدند که مردم ادعای او آنقدر به او محبت نداشتند که تمایل به ظهور او نداشتند. هیچ کس روز و ساعت را نمی‌داند. این استدلالی بود که اغلب توسط ردکنندگان ایمان ظهور مطرح می شود. کتاب مقدس چنین می گوید. از آن روز و ساعت هیچ کس نمی داند. نه فرشتگان آسمان، مگر پدر من. توضیح واضح و هماهنگ از این متن توسط کسانی که به دنبال پروردگار بودند ارائه شد و استفاده نادرست مخالفان از آن به وضوح نشان داده شد. این سخنان توسط مسیح در آن مکالمه بیادماندنی با شاگردانش بر روی زیتون پس از این که او برای آخرین بار از معبد خارج شد بیان شد. شاگردان این سوال را پرسیده بودند. نشانه آمدن تو و پایان جهان چی خواهد بود؟ عیسی به آنها نشانه های داد و گفت وقتی همه این چیزها را دیدید بدانید که نزدیک است، حتی در درها. یک جمله از منجی نباید برای نابودی دیگری گفته شود. اگرچه هیچ کس روز و ساعت ظهور او را نمی داند، اما به ما دستور داده شده است که بدانیم چه زمان ظهور او نزدیک است. همچنین به ما آموخته شده است که نادیده گرفتن هشدار او و امتناع و غفلت از دانستن زمان ظهور او برای ما همان قدر کشنده خواهد بود که برای کسانی که در روزگار نوح زندگی می کردند و از دانستن زمان آمدن طوفان نمی دانستند. و مثل در همان باب در تقابل بین بنده مؤمن و خیانتکار و عذاب کسی را که در دل خود گفت پروردگارم آمدنش را به تأخیر می اندازد می دهد. نشان می دهد که مسیح در چه نوری به کسانی که ناظرشان را بیابد پاداش خواهد داد و آمدن او را تعلیم می دهد و آن را تکذیب می کند. او می گوید پس مراقب باشید. خوشا به حال آن بندهی که پروردگارش هنگامی که بیاید او را در حال انجام چنین می یابد. و پس اگر بیدار نباشی مانند دوست بر تو خواهم آمد و تو نمی دانی در چه ساعتی بر تو خواهم آمد. پولیس از طبقه صحبت می کند که ظهور خداوند برایشان بی خبر خواهد بود. روز خداوند مانند دوست در شب فرا می رسد. زیرا هنگامی که می گویند صلح و امنیت، آنگاه هلاکت ناگهانی بر آنها نازل می شود و آنها نمی توانند فرار کنند. اما او به کسانی که به هشدار ناجی توجه کرده اند اضافه می کند. ای برادران، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را به عنوان یک دوست فرا گیرد. همه شما فرزندان نور و فرزندان روز هستید. ما نه از شب هستیم و نه از تاریکی. بدین ترتیب نشان داده شد که کتاب مقدس هیچ حکمی برای مردم نمی دهد که در مورد نزدیک بودن آمدن مسیح در جهل بمانند. اما کسانی که فقط بهانه‌ای برای رد حقیقت می خواستند گوش خود را به این توضیح بستند و کلمات هیچ کس روز و ساعت را نمی داند همچنان توسط استهزاگر جسور و حتی توسط وزیران مدعی مسیح تکرار می شد. هنگامی که مردم برانگیخته شدند و شروع به جستجوی راه نجات کردند، معلمان دینی میان آنها و حقیقت وارد شدند و با تفسیر نادرست کلام خدا به دنبال رفع ترس خود بودند. دیدبانان بیوفا در کار فریبکار بزرگ متحد شدند و فریاد زدند سلام و درود در حالی که خدا صلح را نگفته بود. مانند فریسیان در روزگار مسیح بسیاری از ورود به ملکوت آسمان خودداری کردند و کسانی که وارد ملکوت شدند مانع شدند. خون این ارواح در دست آنها لازم خواهد بود. متواضع ترین و فداکارترین افراد در کلیسا معمولا اولین کسانی بودند که پیام را دریافت کردند. کسانی که کتاب مقدس را مطالعه می کردند نمی توانستند خصوصیات غیر مقدس دیدگاه های رایج نبوت را نبینند. و هر جا که مردم تحت کنترل روحانیت نبودند، هر جا که کلام خدا را برای خود جستجو می کردند، آموزه ظهور فقط نیاز به مقایسه با کتاب مقدس برای تثبیت اقتدار الهی داشت. بسیاری توسط برادران به ایمانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. برخی برای حفظ موقعیت خود در کلیسا رضایت دادند که نسبت به ایمان خود سکوت کنند، اما دیگران احساس می کردند که وفاداری به خدا آنها را از پنهان کردن حقایقی که او به اعتماد آنها متحد شده بود منع می کند. برای کسانی که این آزمایش ایمان را تحمل کردند، سخنان پیغمبر بسیار ارزشمند بود. برادران شما که از شما متنفر بودند، به خاطر نام من شما را بیرون کردند گفتند، خداوند جلال یابد، اما او در شادی شما ظاهر خواهد شد و آنها شرمنده خواهند شد. فرشتگان خدا با عمیق‌ترین علاقه نتیجه هشدار را تماشا می کردند. هنگامی که کلیساها پیام را به طور کلی رد کردند، فرشتگان با اندو دور شدند. اما بسیاری بودند که هنوز در مورد حقیقت ظهور آزمایش نشده بودند. بسیاری از آنها توسط شوهران، زنان، والدین یا فرزندان گمراه شدند و حتی گوش دادن به بدعت‌هایی که ادونتیست‌ها تعلیم داده بودند گناه است. از فرشتگان خواسته شده بود که با وفاداری مراقب این ارواح باشند، زیرا هنوز نور دیگری از عرش خدا بر آنها تابیده نشده بود. کسانی که پیام را دریافت کرده بودند با اشتیاق وصف ناپذیر منتظر آمدن منجی بودند. زمانی که آنها انتظار ملاقات با او را داشتند نزدیک بود. آنها با آرامش آرام به این ساعت نزدیک شدند. آنها در ارتباط شیرین با خدا آرام گرفتند و با آرامشی که قرار بود در آخرت روشن نصیبشان شود. هر کسی که این امید و اعتماد را تجربه کرده است نمی تواند آن ساعت ارزشمند انتظار را فراموش کند. برای چند هفته قبل از آن زمان، تجارت دنیوی در بیشتر موارد کنار گذاشته شد. مؤمنان مخلص هر فکر و احساس دلهایشان را به دقت بررسی می کردند. گویی در بستر مرگ بودند و چند ساعت دیگر چشم بر صحنه های زمینی می بستند. هیچ ساختی از لباس معراج وجود نداشت، اما همه احساس نیاز به شواهد داخلی داشتند که نشان دهد برای ملاقات با ناجی آماده هستند. لباس‌های سفید آنها خلوص روح بود، شخصیت‌هایی که با کفاره خون مسیح از گناه پاک شدند. اگر مردم امروز به این ترتیب به فروتنی در برابر خدا ادامه می‌دادند و درخواست‌های خود را در جایگاه رحمت می‌فشارند، تجربه بسیار غنی‌تر از آنچه اکنون دارند خواهند داشت. دعا بسیار کم است، اعتقاد واقعی به گناه بسیار کم است و فقدان ایمان زنده بسیاری را از فیض بسیار غنی که توسط نجات دهنده ما ارائه شده بی نصیب می گذارد. خداوند برای اثبات قومش طراحی کرد. دست او اشتباه را در حساب دوره های نبوی پوشاند. ادونتیست ها این خطا را کشف نکردند و نه توسط آشناترین مخالفان کشف شد. دو می گفت حساب شما از دوران نبوی صحیح است. یک رویداد بزرگ در شرف وقوع است. اما این چیز نیست که آقای میلر پیش بینی می کند. این تبدیل جهان است و نه ظهور دوم مسیح. زمان انتظار گذشت و مسیح برای نجات قوم خود ظاهر نشد. کسانی که با ایمان و عشق خالصانه به دنبال نجات دهنده خود بودند، ناامیدی تلخ را تجربه کردند. با این حال، اهداف خدا در حال انجام بود. او در حال آزمایش قلب کسانی بود که ادعا می کردند منتظر ظهور مسیح هستند. در میان آنها بسیاری افرادی بودند که هیچ انگیزه بالاتر از ترس نداشتند. اظهار ایمان آنها بر قلب و زندگی آنها تأثیری نداشته است. هنگامی که رویداد مورد انتظار رخ نداد، این افراد اعلام کردند که ناامید نشده اند. آنها هرگز باور نکرده بودند که مسیح خواهد آمد. آنها از اولین کسانی بودند که غم و اندوه مؤمنان واقعی را به سخره گرفتند. اما عیسی و تمام لشکر آسمانی با محبت و همدردی به آزمایش شدگان وفادار و در عین حال ناامید نگاه کردند. اگر پرده‌ای که جهان مرئی را از هم جدا می کند کنار زده می شد، فرشتگان می توانستند به این ارواح استوار نزدیک شوند و آنها را در برابر ساقه های شیطان محافظت کنند.